بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستیم بر روان شهدای ارتش. در طول سالهای نبرد مقدس، دفاع مقدس، که چیزی نزدیک به 50,000 شهید پر افتخار از ارتش و عمدتاً نیروی زمینی تقدیم خداوند و تقدیم انقلاب و ملت شد. وقتی از کار عقیدتی سیاسی در یک نیروی نظامی میشه، نخستین معنای اون اینه که در نگاه انقلابی به ارتش، نگاه اسلامی به ارتش، از منظر نظامیگری اسلامی، نیروهای نظامی و سربازان فقط جسم نیستن. ما به آدمها فقط به عنوان نیرو نگاه نمی کنیم که چقدر نیرو در اختیار شماست، یعنی فقط به قوای جسمانی و بدنی اونها و به حضور فیزیکی اونها توجه نداریم، بلکه اونها رو به عنوان یه انسان جامع و شریف با استعدادهای معنوی اعتقادی و یکی هم استعداد نظامیگری میبینیم. به این معنا که معتقدیم در تئوری اسلامی، نظریه اسلامی نظامیگری، نیروی نظامی از سرباز عادی تا فرمانده، اینا فقط با جسمشون نمی جنگن، بلکه با اعتقاداتشون می جنگن. مسئله آموزش عقیدتی سیاسی به این معناست که نیروی نظامی ما باید بدونه چرا نظامی شده است، چرا می جنگه، چرا در یه شرایطی جانش رو در خطر مندازه و بتونه به همه این چراها پاسخ بگه. اگر نتونه پاسخ بگه، اگر تحلیل سیاسی درستی از وضع کشور، منطقه و جهان نداشته باشه، آموزش سیاسی درست نبینه، اگر آموزش عقیدتی درستی نبینه، یعنی خودش رو به عنوان یک انسان ندونه که چرا مسئوله، در برابر کی مسئوله و تا چه حد مسئوله و چرا باید فداکاری کنه اصلا، اگه اینا رو ندونه، ممکنه تو مانورهای نظامی و تو پادگان و صبحگاه و اینها خیلی قشنگ دست بالا بندازه و پا بالا بندازه و خیلی صفا منظم قشنگ تمیز، اما در لحظه ای که باید آزمون پس بده زیر آتش، در اون لحظه ای که دیگه فرمانده و غیر فرمانده اینا همه با هم گاهی مساوی میشن، در اون لحظه ای که دست و پای قطع شده و شکم دریده شده و بمباران شیمیایی و آتش سنگین از بالا و پایین و چپ و راست می‌ریزه رو سرش، اونجا دیگه این مفاهیم کلاسیک حرف اصلی رو نمی‌زنه. اینکه فرمانده فرمودن برو جلو دیگه، چون ایشون فرمودن من میرم، نه نمیرن. اونجا همین آموزش عقیدتی سیاسیه که کار میکنه. اصلا یه ارتش موفق و یه ارتش ناموفق، یه ارتش سوری و ظاهری با یه ارتش جدی در زمان صلح خیلی تفاوتشون معلوم نمیشه. همه مثل همان، همه ارتشا. گاهی ارتشای متورم و آبکی اتفاقا در زمان صلح خیلی شکوه ظاهری و تقلبیشون خیلی بالاست. دیگه ما نسل ما به خاطر انقلاب دو تا ارتش متفاوت رو تجربه کرد دیگه. خود شماها، ما و شما هم ارتش قبل از انقلاب رو دیدیم، هم ارتش بعد از انقلاب رو دیدیم. اینا واقعا دو تا ارتش بودن. ارتش شاهنشاهی، ارتش سرخ مارکسیستی، ارتش فاشیستی، ارتش های استعماری غرب، ارتش هایی که در خدمت استبدادن، ارتش هایی که در مسیر سرکوب ملت ها و خدمت به بیگانگانن، با ارتش ملی اسلامی، ارتش انقلابی کاملا متفاوته. همه چیزش متفاوته. نگیم آقا جنگ جنگ دیگه، امنیت امنیت، نظامیگری نظامیگری، پادگان پادگانه. آموزش و تکنیک نظامی چه فرقی داره؟ بله ممکنه در بعضی جهات تفاوتی نداشته باشه، اما در خیلی جهات که اونا اصلی ترن تفاوت خیلی جدیه. یه ارتش مسلمان انقلابی نحوه آموزشاش هم با یه ارتش فاشیستی، شاهنشاهی، کمونیستی، یه ارتشی که توی نظام سرمایه‌داری تربیت میشه به عنوان سگ پاسبان سرمایه‌داران کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌داری که به خاطر اونها ملت‌ها رو غارت می‌کنن، شکنجه می‌کنن، کشورها رو اشغال می‌کنن، کشتار می‌کنن. اینا همه تفاوت داره با یه ارتش انقلابی مسلمان. از آموزش تو پادگان تفاوت داره تا رابطه فرمانده و سرباز تا همه چیز، همه چیزشون با هم متفاوته. بنابراین تفاوت بین ارتش مسلمان با ارتش‌های دیگه یه تفاوت سوری نیست که آقا حالا یه پسوند اسلامی داره، شما سر هر چیزی یه پسوند اسلامی میزنید، این هم یکیش. نه، اینجوری نیست، واقعا فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. یه نظامی مثل این برادر محترمی که اینجا به زیبایی قرآن خوندن، یه همچین نظامی توی این ارتش تربیت میشه، نه تو هر ارتشی. اون نظامیانی که دوران جنگ تو عملیات ها ما میدیدیمشون، اونا تو هر ارتش تربیت نمیشن. خب طرف مقابل شما هم ارتش بود، او هم میجنگید، ارتش بعثی. دیدید تا لحظه ای که احساس میکرد نیروهای استعماری دنیا پشت سرشن و پول نفت کشورهای وابسته عربی بهش میرسید و از 12-13 کشور سرباز آورده بودن تو جنگ 8 سال علیه ما، شما بهتر بودید، ما از 12-13 ملیت اسیر گرفتیم تو جنگ. جنگ 8 ساله ما جنگ جهانی بود، واقعا جنگ جهانی سوم بود، دنیا بود و ما، و بچه های ما برنده شدن با دست خالی. اون ارتش هم می جنگید، سبوعیت و وحشیگریش رو دیده بودید چطور بود. ولی از اون لحظه ای که دیگه احساس کرد از نظر مادی پشتش گرم نیست، تأمین نیست، قدرت ها دیگه نمیخوان و یه رقابت ایجاد شده و از نظر مادی و لوجستیک تأمین نمیشه، دیدید موقع اشغال کویت و بعد موقعی که غربی ها آمدن با توافق خود صدام و بعثی ها وارد عراق شدن، همین ارتش با یال و کوپالش 3 روز نتونست بجنگه، 1 روز هم درست نجنگیدن. زمان جنگ اول خلیج فارس تلویزیون های غربی نشون دادن، فیلماش بعدن پخش شد که این افسرهای آمریکایی توی کویت و بعد داخل عراق می آمدن، این سربازها و افسران بعثی صف کشیده بودن 4 دست و پا رو پوتین سربازای آمریکایی، نه افسرهای آمریکایی، رو پوتین سربازای آمریکایی رو می بوسیدن، درست مثل سگ، مثل سگ 4 دست و پا پوتینای سربازای آمریکایی رو می بوسیدن که ما رو نکشید. و این رو مقایسه کنید با بچه های ما که با دست خالی در برابر همه جهان واقعا جنگیدن. 80 مقاومت هایی که تو شهرهای ما، تو از خرمشهر و نقاط دیگه شد، جنگ ها، عملیات هایی که ما خودمون دیدیم، بچه های ما با دست خالی می جنگیدن 2 روز 3 روز 4 روز زیر بمباران شیمیایی با سلاح سبک که فشنگ کافی حتی برای کلاش، برای موشک کافی حتی برای RPG نبود، نون برای خوردن گاهی تو بعضی عملیاتات روز سوم چهارم کافی نبود واقعا. ولی خب این بچه‌ها وایسادن و موفق شدن. تفاوت یه ارتش انقلابی درست آموزش دیده ای که نیروهاش به لحاظ عقیدتی سیاسی درست توجیه شدن، به سوالاتشون جواب داده شده و بر اساس عقیده می‌جنگن، با این ارتش‌های سوری قلابی اینجوری جا معلوم میشه. زمان صلح ارتش‌ها همه مساویان، مثل هم. تازه ارتش های عرض کردم قلابی ممکنه خیلی با یال و کوپال، اون رژه های ارتش شاهنشاهی رو که ما یادمون، آدم همتون نگاه که میکرد میترسید، بعد دیدیم چیزی نبود. ارتش قبل از انقلاب ارتش به اصطلاح مدرنی که دیکتاتوری بالا سرش بود و غرب در واقع بهش شکل و ماهیت داده بود، از زمان رضاخان تشکیل شد به اصطلاح ارتش مدرن، که دیگه مدرن ترین ارتشی بود که مثلا در منطقه داشتن درست میکردن انگلیسی‌ها، غربی‌ها برای منافع خودشون و برای حفاظت از استبداد و استعمار. شما دیدید زمان شهریور 20 که کشور اشغال شد، همون ارتش مدرن رضاخانی که همه به عنوان اقتدار، مظهر اقتدار میشناختنش، همون ارتشی که اشاعر رو و ملت رو سرکوب میکرد، همون نیروی نظامی انتظامی پلیس و ارتش مدرنی که هنرش بود تو خیابونا بیاد حجاب از سر زنا برداره، همون ارتش در برابر نیروهای اشغالگر حتی نصف روز نجنگید، نتونست اصلا به جنگ هیچ وارف. ارتش مدرن با یال و کوپال، همین ارتش که زمان شاه به عنوان ژاندارم منطقه آموزش داده بودن و حتی بیرون از اینجا، دوستان یاد کنه در ظفار یه وقتی چریکای ظفار، چریکای چپ داشتن حکومت اونجا رو سرنگون میکردن، عمان و منطقه خلیج فارس رو که منطقه از همون 150-200 ساله، کلن حداقل 100 ساله 90-100 ساله که ملک تلق انگلیس هست اونجا، هنوز هم ارتش و حکومتاشون همه دست انگلیس هست، حتی پلیس امنیتی بازجوهاشون همین امارات و قطر و عمان و اینا همه اینجوری هم. و بعدم امریکایی ها اونجا حکومتشون نتونست در برابر چریکا چپ و کمونیست دوام بیاره، داشت سقوط میکرد، ارتش ایران رو فرستادن گفتن برید کمک اینا برای سرکوب چریکای ظفار، در خدمت منافع استعمار و استبداد. و این ارتش که اون موقع زمان شاه میگفتن آقا ما پنجمین ارتش جهان شدیم و داریم میشیم و اینا، باز شما دیدید در لحظه‌ای که در هیچ لحظه‌ای درست نتونست بیسته، فقط برای سرکوب ملت به کار میرفت، تازه همونم خشن در برابر ملت، ذلیل در برابر مستشارهای آمریکایی و انگلیسی. که امام یه وقتی تو هم سال 41 و 42 که سخنرانی کردن، هم زمانی که آمدن بعد از انقلاب بهشت زهرا صحبت کرد، هر دو بار اگه یادتون باشه یکی از خطاباتشون به فرماندهان ارتش شاه بود که آقای تیمسار، آقای سرلشکر، تو نمیخوای محترم باشی خودت، تو باید فرمانبر یه سرباز درجه پایین آمریکایی و انگلیسی باشی، باید یک سرباز عادی آمریکایی یا انگلیسی دستور بده به سرلشکر ما. یعنی امام همونجا میگفتن که ما حرمت شما رو میخوایم، شما نمیخوای خودت محترم باشی، چطور تن میدی که او به دستور بده؟ یکی از خلبانای زمان جنگ که فداکاری‌های زیادی کرد، چند وقت پیش داشت تلویزیون مصاحبهش پخش می‌کرد، نمی‌دونم دیدنشون، میگفت که مستشارای آمریکایی اصلا اجازه نمی‌دادن به همون هواپیمایی که ما آموزش دیده بودیم خلبانش باشیم، نمی‌ذاشتن ما نزدیک بشیم، حتی یه آچار می‌خواست برداره یه پیچ کوچیکی رو به پیچونه، ما از 200 متر نباید میآمدیم جلو که نفهمیم چیکار دارن می‌کنن. در این حد ما آلت دست بودیم، خشن در برابر ملت، مطیع و فرمانبردار در برابر استبداد و استعمار آمریکایی و انگلیسی و در خدمت اونها. او ارتش با او یال و کوپال، ضمن که در سرکوب ملت هم که خشن بود باز موفق نبود. شما همتون اون موقع تو انقلاب بودید، اکثر شماها نظامی، همه شماها نظامیای بعد از انقلابید و اونم که اگه قبل از انقلاب بودن این مقام و مسئولیت نداشتن تو ارتش، تو رده‌های پایین بودن. این ارتش اون ارتش نیست اصلا. ولی اون ارتش یادمونه چجوری بود که زمان انقلاب ما، حالا خاطراتی که خود من دارم توی تظاهرات و درگیری ها، زمان انقلاب ما 13-14 ساله بودم من و یادمه که اینا تو حکومت نظامی حتی جلوی دبیرستان ما، دانش آموز دبیرستان بودیم، جلوی دبیرستان، یه دبیرستان، همین دبیرستان دانش و هنر، قبلا علوی بود بعد شد دانش و هنر، یه تانک همیشه جلوی دبیرستان بود که لوله تانک از بالای در مدرسه تو مدرسه دیده میشد و یکی دو تا جیپ و اینا، یعنی یک تانک و تشکیلات اینا می آورد فقط برای کنترل یک دبیرستان که بعدم نمیتونست، که من یادم همون بچه‌ها قرار مدار گذاشتن، اون فرمانده و اون کسی که اونجا بود سر کار گذاشته بودن باهاش حرف می‌زدن، ما رفتیم با یکی دیگه از بچه‌ها بالای جیپ فرمانده شعار نوشتیم. یعنی همین مقدارم اینا مسلط نبودن بر اوضاع. یا تو همین خیابون چیز قضیه 9 و 10 دهه یادتونه چند تا تانکای اینا با آتش کشیده شد، کیا بودن؟ 4-5 تا بچه تو همین سنین که من اصلا دقیقا خودم در جریان بودم تو همین جلوی بیمارستان امام رضا که تانک کرد چجوری بچه‌ها رفتن آتش زدن، 7-8 نفر بچه و اینا نمیتونستن جای جاش در برابر اینا هم وایستن. اما ارتش بعد از انقلاب، ارتشی که در پرتو انقلاب و شجاعت ایمانی و آموزش عقیدتی سیاسی تو جبهه حاضر شد، البته مشکل ما زیاد داریم، باید اصلاح بشه. همین الانم که دارم با شما عرض میکنم، خود من مکرر شنیدم از این بچه‌هایی که سرباز میشن تو پادگانا میان آموزش میبینن، یه چیزای عجیب غریبی تعریف میکنن از بعضی از نحوه مناسباتی که تو بعضی از پادگانا حاکمه، که باید خیلی باید کار بشه روش که به لحاظ عقیدتی سیاسی اصلاح بشه. الانم ما مشکل زیاد داریم، من ادعا ندارم الان ارتش ما ارتش اسلامی، همونطور که ادعا نداریم دانشگاهمون اسلامی، هم دیگه ادعا نداریم، بنده میخوام بگم حتی حوزه‌مون کاملا اسلامیه. ما همه نهادهای اجتماعی و حکومتیمون مدام باید اسلامی تر بشن. همین الان همه جا مشکلات داریم، ولی مقایسه کنیم با خب قبل از انقلاب و با بعضی از ملت‌های دیگه که در ادیش ما بودن، انصافا جلو آمدیم، ولی نسبت به آرمان‌ها و وظایف هنوز خیلی عقبیم، مشکل زیاد داریم. بعد همین ارتش رو دیدیم که در برابر تجزیه طلبان تو چند استان ایستاد، تو جنگ بیرحمانه بین المللی که علیه ما شد 8 سال، ارتشی که تو انقلاب از هم پاشیده بود و فرمانده‌های زمان شاهش هی می‌خواستن کودتا تازه بکنن علیه انقلاب، و همو کودتا رو هم خود بدنه ارتش متلاشی می‌کرد. کودتای نوژه رو مگر کی از بین برد؟ خود داخل ارتش بودن بچه مسلمان‌ها که آمدن و در افشا شد و در برابرش ایستادند و اینا، و الا از بیرون که اینجوری. و بعد دوران جنگ با دست خالی، با همو امکاناتی که از زمان قبل از انقلاب مونده بود، و اینا کارهای خیلی بزرگی بود. حالا ما بنده توفیق نظامیگری نداشتم، یعنی کار نظامی کردیم زمان جنگ، اما توفیقی که انضباط نظامی ارتشی و پادگان و سربازی برم ندارم. ما همون بسیجی میرفتیم جبهه و دوران جنگ، و همون رو دیگه به عنوان چیز سربازی حساب شد و اینا، و آموزش ندیدن و اینا. ولی این وضعیت، خود این روح انضباطی که تو پادگان ها ایجاد میشه، کار جمعی، انضباط، استقلال، نظم، کار تشکیلاتی، فرمانپذیری، اینا خودش خیلی کمک میکنه حتی تو زندگی اشخاص بعدن، به شرطی که آموزش‌های عقیدتی سیاسی و یه روح اخلاقی تو پادگان‌های ما حاکم باشه. یه تفاوتی داشته باشه پادگان‌های ارتش انقلاب با پادگان ارتش شاهنشاهی، ارتش بعثی، ارتش صهیونیستی، ارتش فاشیستی، ارتش کمونیستی و ارتش‌های مزدور، ارتش‌های غربی، ارتش‌های حرفه‌ای. این وظیفه‌ش هم وظیفه شما برادرانه، معلمین عقیدتی سیاسی. اگر معلمین عقیدتی سیاسی درست کار نکنن، ارتش جسم داره، روح نداره، بازو داره، منطق نداره، دست و مشت داره، عقل نداره. ارتش اسلامی باید قوای عقلانی، اخلاقی و روحانی، معنوی و فکریش پا به پای قوای جسمانی و تجهیزات و لوجستیکش رشد کنه، حداقل، و الا که باید گفت بیشتر، اون مهمتره و مقدمه. و خود نظامیگری یه ارزشیه. حالا یه دی خواستن نظامیگری رو به عنوان یک مفهوم ضد ارزش یه وقتای جامعه بندازن، نظامیگری خودش یه ارزشه. اصلا تمدن‌های بزرگ و باشکوه تاریخ یه بعدشون هم یکی از علائمشون نظامیگریه، منتها نظامیگری که در خدمت عدالت و انسانیت باشه داریم، نظامیگری هم که در خدمت غارت و چپاول و اشغال باشه و جنایت باشه داریم. ولی به لحاظ اقتدار نظامیگری یکی از شاخصه‌های تمدن‌های باشکوه در دنیاست همیشه. حالا من روایتی هم آوردم خدمتتون میخونم، ببینیم که تو منطق اسلامی هم این مسئله چقدر بهش دقت شده. عرض میکنم نظامیگری یه بعد شجاعت و جنگندگی و یه بعد هم انضباط تشکیلاتیه، که حالا مثلا ما که تو دوران جنگ بسیجی بودیم این بعدش رو نداشتیم، چون نیروی مردمی بود، با آموزش کم میامدیم منطقه، اصلا بعضی از سلاح‌ها رو تو خود عملیات میفهمیدیم چیه، اسمش چیه، اصلا با کار سلاح اونجا. من یادم میاد اولین عملیاتی که شرکت کردم سال تو عملیات طرف چیز، یعنی شرکت نظامی کردیم، خط شکن بودیم اونجا، درگیری بودیم تو شرق دجله. اونجا اصلا من تیربارچی بودم، در حالی که اصلا نمیدونستم تیربار چجوری کار میکنه. و وقتی تیربارچی همکار ما شهید شد، به من گفتن تیربارچی تیربار بردار از خاکریز برو جلو به سمت اونور. من اون لحظه تازه از یکی از بچه‌ها پرسیدم که این قطار فشنگش چجوری بزنم تو تیروار. خب ما نیروی مردمی، امواج مردمی، چاره‌ای هم نبود تو اون دوران. همین نیروهای مردمی اگر نبودن، نیروی ارتش به تنهایی نمیتونست کار بکنه، همه باید با هم بودن. ولی این روح تشکیلاتی و انضباطی خب تو ارتش هست و جای دیگه نیست، واقعا توی بسیج و اینا نبود. حالا بسیج هم اگر کاری کرد، بیشتر رو مسئله فداکاری و خلوص و خلاقیت که از هیچی همینطور چیز یاد بگیرن. این یه نکته که به نظرم روی قضیه باید خیلی دقت کرد که ارزش کار عقیدتی سیاسی رو معلوم بکنه. دوستان دیدن چند جا در نهج البلاغه، از جمله در فرمان مالک اشتر، حضرت تعبیر به جنود میکنن و به عنوان یکی از اقشار اصلی و ارکان جامعه، یعنی مثلا نهاد تجارت رو اسم میبرن، تجارت، نهاد اقتصادی مالی و مالیات رو اسم میبرن، نهاد چی رو اسم ببرن؟ یکیش هم به فرمان نهاد نظامی و نظامیگری، نهاد ارتش به اصطلاح به تعبیر امروز، در کنار نهاد نهاد قضاوت، نهاد تجارت، نهاد مالی مالیاتی، نهاد دیوان سالاران و کارگزاران حاکمیت و ملت، از جمله به نظامیان و نظامیگری که میفرمان اینا همه روی همدیگه یک شبکه واحد اجتماعی هن. که من سه تا استفاده از همین تعبیر ایشون میخوام بکنم. و اونجا حضرت میفرمان که تعریف نظامی و نظامیگری البته در فرهنگ اسلامی با نظامهای مادی قدرت محور متفاوته. تعریف ارتش اسلامی رو تو نهج البلاغه به نظر من کامل میشه استخراج کرد، شاخصه های ارتش اسلامی و مردمی و انقلابی، که اولا یک ارتش هدفی است، ارتش هدفی، ارتش ایدئولوژیکه، ماشین کوکی نیستش، آدم آهنی نیست، نظامیان مسلمان گلادیاتور نیستن، گلادیاتور قدرت ها که برای شهوت اونها با هم و با دیگران بجنگن، المأمور و معذور هم نیستن. باید بفهمن که اصلا حضرت تعبیر میفرمان فرماندهشون رو میفرستن یه جایی، مالک حتی میفرستن اونجا، فرمانده های نظام میفرستن به نیروهاشون، میگن از او اطاعت بکنید مادام که در مسیر حق است. اصلا این تعبیرشون که الان من روایتو میخونم و بر اساس اعتقادات مبارزه میکنم. ارتش برخلاف ارتش های استعماری و استبدادی که ژاندارم استعمار در منطقه بود، ارتش شاه و ارتش سرکوبگر ملت، ارتش انقلاب، ارتش رهایی بخش، ضد اشغالگر، ضد استعماری، اسلامگرا و مردمی، یه ارتش آزادی بخش هست و باید باشه. یک ارتش وظیفه گرا که جنگ ها رو به عادلانه و غیر عادلانه تقسیم میکنه، تو جنگ عادلانه با تمام وجود باید شرکت میکنه، جنگ های به استکباری و ضد استکباری تقسیم میکنه، براش مسئله مشروعیت مهمه که آیا این وظیفه این کار مشروعه یا نه، حقوق جنگی براش مهمه، اخلاق جنگی، اخلاق نبرد براش مهمه، حقوق اسرا براش مهمه، انگیزه نبرد براش مهمه. برای یک ارتش مسلمان نگیم آقا دیگه ارتش ارتش جنگ جنگی دیگه، اسیر اسیره، نه، اینا با هم واقعا فرق. ارتش مسلمان دغدغه اصول و حقوق داره. من نمیخوام خیلی توضیح بدم، فقط اشاره بکنم که حداقل 7-8 نوع نگاه توی اونا که تو حوزه نهادهای اجتماعی جامعه شناسی به نهادهای اجتماعی از جمله نهاد نظامیگری نگاه کردن وجود داره که همه اینا ما باهاش زاویه داریم. نمیخوام بگم 100% باطلن، ولی کاملا نقد باید بشن، اشکالاتی دارن. ولی در دنیا تو مباحث آکادمیک نظامی، تو دانشگاه نظامی، نظامیگری و ارتش به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک نهاد سیاسی، یک نهاد قدرت، از این زاویه ها بهش نگاه میشه که ما اینا رو بایستی، از تعبیر من اینه، ما یه نظریه پردازی اسلامی راجع به نظامیگری باید تو دانشگاه هامون، تو ارتش و این ورانور داشته باشیم که معلوم بشه بر چه پایه هایی تعریف میکنیم. مثلا معلوم بشه نگاه ما نگاه توکویلی نیست که میگفت ارتش ها ارتش های راحت طلبن که متلاشی میشن و الا ارتش قوی ارتش جنگ طلب و قدرت طلبه. تعبیرشون اینه که جنگ طلبن چون در زمان صلح رشد حرفه‌ای ندارن، زمان جنگ بیشتر درجه و ترفیع و کسب افتخار میشه و لذا همیشه وسوسه جنگ و جنگ طلبی با اونها هست. این تحلیل برای ارتش‌هایی که تربیت دنیاگرا و سکولار دارن تعریف درستی، اما ارتش اسلامی نه، یه ارتش اخلاقی، وظیفه‌گرا، مقتدر، در این حال صلح طلبه، منتها صلح به شرط عدالت، چون اگه صلح بدون عدالت باشه اون ذلته، اون شکسته، اون صلح نیست. یا نگاه ارتش مسلمان به مبارزه نگاه داروینی نیست که تکامل اجتماعی رو بر اساس قدرت محض تصویر میکنن، که حق با قوی است، قوی حق موندن داره، ضعیفا ضعفا از بین میرن و باید برن. نگاه اسپنسری نیست که جامعه رو تقسیم میکرد بر اساس تعبیری که از پیچیدگی داره به جامعه جنگجو و جامعه صنعتی و فکر میکردن تو جامعه صنعتی دیگه جنگی نخواهد بود، که دقیقاً ما نقضش رو تو همین 100 سال اخیر که جهان صنعتی تر شده داریم میبینیم. وحشیانه ترین جنگ‌های تاریخ تو همین دوران صنعتی شدن اتفاق افتاد، که روی چنگیز و مغول و کی و کی همه رو واقعا سفید کردن اینا. نگاه پارسونزی نیست که هر رفتار و جنگی رو بین انگیزه فردی و انگیزه جمعی جوری ترسیم میکنه که میگه نهایتاً تو این نهاد فرد همیشه به درخواست نظام جمعی تن میده و منحل میشه، یعنی انگیزه فردی خیلی دخالت نداره. نه، ما تو ارتش مسلمان هم انگیزه فردی مهم، هم انگیزه جمعی. نگاه آگوست کنتی نیست که به عنوان تحلیل علمی بحران‌های اجتماعی و نظامی فقط به همه چیز نگاه پوزیتیویستی و تجربه گرا کنه. اینا که میخوام بگم اینا همه ما جای کار نظریه پردازی روی تئوری ارتش داریم به لحاظ اسلامی. نگاه مارکسی نیست که همه مناسبات و تحولات اجتماعی تاریخی رو بر اساس مفاهیم تضاد گروهی و ستیز طبقاتی تحلیل میکردن و میکنن که آقا اصلا روال تاریخ بر اساس ستیز و جنگه، جنگ طبقات، جنگ منافع، و بعد برای اساس ارتش باید به درد جنگ منافع و طبقات بخوره. ارتش اینجوری تعریف میشه که لنین میگفت سیاست ادامه جنگ است، در رابطه با او تعبیر دیگری که از قبل بود تو درس‌های کلاسیک نظامی که جنگ ادامه سیاست است، که اینا در یک راست و در با هدف قدرت طلبی جنگ منافع تضاد طبقاتی تعریف میشه. و همطور نگاه دورکیمی نیست که برای تبیین علت جنگ ها فقط دنبال علت فاعلی یا کارکرد یک پدیده خاص باشیم و ارتباط وقایع و نهادها رو با هم تو تحلیل جنگ ها قطع بکنیم. فقط کارکرد گرایانه به ارتش نگاه نشه، فقط ساخت گرایانه، ساختار گرایانه بهش نگاه نشه، یه نگاه جامع باشه در این حال معتدل. اینا چیز زمینه‌هایی از جمله زمینه‌هایی که میشه توش نظریه پردازی اسلامی کرد در باب نهاد ارتش بر اساس قرآن و سنت و عقل. و اما روایات، ببینید تو بحث‌های کلاسیک نظامی تو دنیا میگن که یه ارتش موفق که بخواد از یک نبرد پیروز بیرون بیاد خصوصیاتش رو میشمرن که علل پیروزی و شکست‌ها تو جنگا چیه، به خصوص 7-8 تا علت میشمرن که تمام اینا رو من تو همین روایاتی در نهج البلاغه تک تک اینا رو معادلش رو پیدا کردم. یک، فرماندهی شایسته، شایسته سالاری در فرماندهی نهادهای نظامی. دو، ایدئولوژی مناسب، کارآمد و صحیح برای رزم. اینا که میگم اصطلاحات آکادمیکه که شما هم حتما شنیدید، توی دانشگاه‌های نظامی دنیا اینا رو میشمرن که یک ارتش موفق چه ارتشی است که تو این شاخصه‌ها موفق باشه. سه، برنامه مدون و استراتژی خوب. 4، روحیه نظامیگری قوی. 5، نیروی رزمنده کافی به قدر کمی و آموزش دیده. 6، ادوات نظامی خوب. 7، اقتصاد قوی که پشتوانه نظامیان باشه. حالا ببینید معادل اینا رو، فرصت البته نیست من همه‌شو بگم، برای هر کدوم من فقط یکی دو تا روایت اینجا میخونم براتون. من برای هر کدوم از اینا حدود 20 مورد 30 مورد روایت فقط تو نهج البلاغه پیدا کردم که به بهانه این جلسه اینا رو نشستم تو یکی دو روز تنظیم کردم خدمتتون بخششو بگم. اولا تو خود فرمان مالک اشتر که حضرت تعبیرشون اینه که الجنود به اذن الله حصون الرعیه، ارتش رو میفرمان حضرت که شماها، اولا تعبیر اذن الله میارن که یه ارتش مسلمان به اذن الله عمل میکنه، اصلا موجودیتش موجودیت الهیه، چنان که تو همون جا تعبیر به جنود الله میکنن، ارتش رو میگن جند الله، حتی نمیگن جند علی، نمیگن جند کسی، جند هیئت حاکمه‌ای. میفرمان که حقیقت نظامیگری تو ارتش اسلامی جند اللهیه. این از جمله چیزایی که تو آموزش عقیده سیاسی از فرمانده و افسر تا سرباز تا دژبان همه باید این رو بدونن. ارتش خداوند هستید، شما ارتش خداوندید، مزدور کسی نیستید، ارتش خدایی، یعنی پاسدار حقیقت الهی و فرمان خداوندید. و بعد حصون الرعیه، رعیت یعنی ملت. رعیت این کلمه معنای فارسی رعیت مد نظر نیست، تو فارسی وقتی میگن فلانی رعیته در برابر ارباب میگن، میگن ارباب و رعیت. رعیت در روایات ما و در زبان عرب به این معنایی که ما تو فارسی میگیم نیست. رعیت در برابر ارباب نیست، حتی به معنای کارگر و کارفرما نیست. رعیت یعنی که ریشش رعایته، کلمه رعایت. رعیت یعنی ملت. چرا میگه رعیت؟ چون حقوقشون باید رعایت بشه. لذا رعیت یه تعبیر خیلی مثبتیه توی روایات ما، برخلاف بار منفی که تو زبان فارسی داره. مثل کلمه مقلد تقلید، مثل کلمه قیم. قیم در زبان عرب معنای خیلی خوب، قیم یعنی مسئول، یعنی کسی که باید پاسخگو باشه، متصدیه، خدمتگزاره. ولی تو فارسی وقتی میگیم ما قیم نمیخوایم، یعنی ما آقا بالا سر رو مثلا ارباب نمیخوایم. قیم تو زبان، تو اصطلاحات فارسی به معنی نیست که تو زبان روایی. لذا بعضی‌ها متوجه تفاوت زبان نیستن، تعابیر فقهی یا روایی رو با معنای مصطلح فارسی ترجمه میکنن که معنای گاهی منفی میشه، اصلا اون چیزی که مد نظر روایات نیست. تعبیر رعیت، رعایا تو زبان روایات ما به معنای ملتی که حقوقش باید رعایت بشه و محترمن، به این معناست. حضرت میفرمان ارتش نیروهای نظامی حصون الرعیه، یعنی دژ ملت هم. این تعابیر که وظیفه شناسی برای ارتش، آموزش وظیفه شناسی، شما حصن خلق و دژ توده ها و حافظ ملت، حافظ مردمین. این خصوصیتی که حضرت تو اون فرمان مالک اشتر میشمونن. خصوصیت دیگه زین الولات، زین زینت، یعنی ارتش در شکوه و اقتدار و انضباط و اینا باید مظهر باشه که مانور شکوه یک تمدن و اقتدار یک حاکمیت ملی است، ارتش قوی منسجم با شکوه که دشمنان ملت رو بترسانه، نه ملت رو، دشمنان ملت بترسن ازش، که ما نمیتونیم این کشور رو تجزیه کنیم، نمیتونیم به این کشور رو اشغال کنیم، نمیتونیم به این ملت حمله کنیم. زین الولاد یعنی حاکمیت، علام نهاد، نماد اقتدار حاکمیت ملی. به اینا تعابیر حضرت توی نهج البلاغه است. هدف ارتش، یعنی هدف ارتش اسلامی امنیت ملت، زینت و جمال کشور در برابر بیگانگان و مهاجمان، و سوم عز الدین، عزت دین خدا. یعنی ارتش در خدمت عزت حقیقته. میخواد دین، دین چیه؟ دین قانون زندگی صحیح، قانون رشد بشره. این ارتش در خدمت این قانونه، این شریعت، این ارزش‌های اسلامی و انسانی است. اولا قشر نظامی رو میذاره کنار بقیه اقشار اصلی جامعه، مثل قشر نهاد تجارت و دیوان سالاری و اینها. و من به ذهنم آمد اصلا تز ارتش حرفه‌ای برای اولین بار شاید اینجا مطرح شده، ارتش تخصصی. ببینید ای که حضرت نهاد ارتش رو مثل نهاد تجارت، نهاد قضاوت، اینا در کنار اینا میشمارن، معنیش چیه؟ معنیش یک ارتش آموزش دیده همیشه دائم تخصصی حرفه‌ای، یعنی نهاد نظامیگری. میدونید اینا قبلا به این شکل نبوده، اصلا همه جای دنیا فقط جز بعضی امپراتوری‌های خیلی برجسته بودن که ارتش حرفه‌ای ثابت داشتن، مثلا همیشه یک چند ده هزار نیروی تو پادگان آماده داشتن، و الا اکثر دنیا، ملت‌های دنیا ارتش همیشه آماده نه. همین الان هم که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم، می‌دونین در بسیاری از کشورها نظام وظیفه اصلا اجباری نیست، یعنی ارتش حرفه‌ای نداره. میگن اگر یه وقتی جنگ شد وقت آماده میشیم، که این تئوری غلطیه. این کشورها معمولا اول اشغال میشن بعد میفهمن که اشغال شدن، مگر اونایی که هویت ملی و استقلال اصلا ندارن، میگن حالا هر کی اشغال کرد کرده، بالاخره ما که داریم زندگیمون رو میکنیم، که چه فرقی داره که کی آقای ماست. اینجا حضرت صریحا به نظر من دارن تعبیر ارتش تخصصی و نهاد ارتش حرفه‌ای رو مطرح میکنن. البته اهدافش هم میشمونن که اهداف منفعت طلبانه نیست، الهی است. میفرمان وعلم، بدان که، به مالک میگن، مالک اشتار فرستادن برای حکومت اسلامی در شمال آفریقا، مصر، که بین راه شنیدید مسموم شد و شهید شد. قبلش هم میدونید که پسر ابوبکر خلیفه اول، جناب محمد ابن ابی بکر، که از شیعیان و مخلصین خاص امیرالمؤمنین بود، از افسران و بازوهای امیرالمؤمنین بود، جناب محمد پسر ابوبکر، و حضرت رو فرستادن حاکمیت مصر درش بود، که ایشون شهید شد به دست همین نیروهای امرعاص و معاویه و اینا شهید شد. و اینا وقتی کشتنش، برای توهین کردن به او و به امیرالمومنین و به نظام، پیکر این شهید رو توی پوست یه الاغی کردن و سوزوندن، که تو نهج البلاغه است. وقتی به حضرت خبر دادن که محمد ابن ابی بکر که در حکم پسرخوانده امیرالمومنین علی بود و در دامان علی بزرگ شد، ایشون شهید شده، تو نهج البلاغه است که حضرت عشق ریختن و متأثر شدن و گریه کردن برای محمد. مالک رو فرستادن که اونجا در برابر اینا بشه، که او هم بین راه مسموم شد، شهید شد. اونجا توی فرمان بفرمان به مالک که وعلم، بدان که مردم اصناف و اقشاری دارن. این تعبیر رو خواستم بگم که لا یصلح بعضها الا ببعض. این اقشار و نهادهای اجتماعی همه به هم مرتبط و همه مدافع همن. ارتش میشه یک قشر اساسی، یک رکن جامعه، یک ارتش تخصصی همیشه دائم آماده و جزء اقشار ملته. میفرمان که الرعیه طبقات، یک طبقه مهم رکنی از ملت ارتش. بعد میفرمان ارتش، پس این یعنی این تعریف ارتش ملی، این هم یعنی ارتش ملی، ارتشی که یکی از طبقات ملته، ارتش ملی و مردمی، خواستگاهش همین ملت و جامعه است. لا یصلح بعضها الا ببعض. اقشار مختلف صلاح و رشدشون به هم وابسته است، یک شبکه متقابلن، کار هیچ کدوم بدون دیگری درست پیش نمیره. میفرمان نهاد تجارت، نهاد نظامیگری، نهاد قضاوت، نهاد دیوان سالاری، نهاد امنیت، نهاد چی، همه این نهادها باید با هم مرتبط و در خدمت هم باشن. اگر ارتش نباشه امنیت نیست، وقتی امنیت نیست نه قضاوت نه تجارت نه هیچی درست انجام نمیشه. از اون طرف اگر تجارت و قدرت اقتصادی قوی تو جامعه نباشه، ارتش درست تغذیه نمیشه، ارتش درست نمیمونه، تجهیزات نداره، درست آموزش نمیتونه بده. اینم که این شبکه‌های اجتماعی در برابر هم مسئولن، به هم مرتبطن، به هم باید کمک کنن. اینم حضرت تعبیر دارن که تجارت و بازار بدون ارتش یعنی امنیت و نظم متلاشی بشه، امنیت اقتصادی هم نیست، بازار هم نخواهد بود. از اون طرف ارتش بدون اقتصاد نظامی پایدار نیست. لا غنا به بعضها ان بعض، هیچ کدوم از اون دیگری بی‌نیاز نیستن، همه به هم نیازمند، همه باید در خدمت هم باشن، نهادهای اجتماعی. فمنها جنود الله، یک قشر جند الله هم ارتشه. منها کتاب، منها قضات العدل، منها عمال الانصاف و رفق، دستبندی های اجتماعی. نیاز جامعه به ارتش، نیاز ارتش به جامعه، پایگاه مردمی ارتش، پایگاه اقتصادی ارتش، پایگاه عقیدتی ارتش، که این حالت جندلایی برایش حاکم میشه، اخلاق اسلامی، حقوق اسلامی، که همین کار عقیدتی سیاسی است. فرمودن این نهاد نظامی ارتش برای چی؟ عزت دین، عزت دین، یعنی دین نباید ذلیل باشه، دین نباید سرکوب بشه، پامال بشه. این قدرت باید در خدمت دین، یعنی در خدمت حق، عدالت، اخلاق، برادری، رشد معنوی و الهی باشه، نه در خدمت استبداد، استعمار، سرکوب ملت‌ها، عقب موندگی و ظلم به بشر. دیگه سبل الامن، کارکرد به فلسفه دیگه ارتش، سبل الامن، امنیت، راه‌های امنیت کشور، ایجاد امنیت برای مردم. بعد فرمودن لیس تقوم الرعیه الا بهم، یعنی جامعه بدون یک ارتش قوی و منسجم اصلا سرپا نمیمونه. این هم تعبیر دیگر حضرت. کی میخواد؟ و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم، بتونن اعتماد بکنن، بتونه یک یعنی تضمین داشته باشه. بنابراین بل آقا ارتش مؤمن دیگه احتیاج به لوجستیک نداره. چرا؟ اوه داره. تو باید تمام توان منتها فرق ارتش مؤمن و غیر مؤمن در این نیست که هر دو لوجستیک و حمایت اقتصادی میخوان، اینا همه میخوان. فرقشون در اینه که اگر یه وقتی حمایت لوجستیک مادی نرسید، باز ارتش مؤمن از پا در نمیاد، ولی ارتش مؤمن از پا در میاد. دیدیم ما دیگه زمان جنگ واقعا مقایسه اینور با ارتش بعثی دیدیم دیگه چطور شد. یکی دیگه باز در روایت اشاره میکنه به نظم و انضباط در ارتش. یکی از روایت حضرت من میخونم، فرمودن سووا صفوفکم، توی نبرد صفین حضرت آمدن سان میدیدن از نیروهاشون، فرمودن سووا صفوفکم، میدیدن بعضیا همطوری وایستادن، یکی عقب یکی جلو، توی یکی از صفا حضرت آمد جلو، فرمودن که سووا صفوفکم، درست صف، چه صفیه، صفوفتون مساوی، تنظیم درست منظم، که از دور که نگاه میکنم باید همه ساق منظم باشه. انضباط تشکیلاتی، فرمودن صفوفتون رو تسویه و صاف منظم کنید، کل بنیان المرسوس، ستون محکم، دژ محکم، باید از دور که نگاهتون میکنن از نظم شما حساب ببرن. این تعبیر از تعمیره به نیروهاشون در نبرد صفین، از دور که نگاهتون نکنن بگن بابا اینا همه وارفته هن، بسن نمیتونن وایستن درست. البته خشونت و بی‌ادبی و اهانت هرگز تو منطق امیرالمومنین نیست. اینو بدونین که ما می‌خوایم نیرو منضبط بشه، فوش خانمادرم بدن بهش، مثلا این حرف حضرت امیر توی، من به شما میگم حضرت امیر یعنی ارتش اسلامی اینجوریه، حضرت امیر توی جبهه داشتن حرکت میکردن، دیدن یکی از نیروهاشون واستادن دارن فوش میدن به نیروهای معاویه، فوش، حضرت واستادن فرمودن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شماها فحاش بشید، اینها بر باطلن، ما باشون می جنگیم، تازه اولم دعوت به صلح کردیم، تسلیم شن، در برابر حق ایستادن، ما مجبوریم می جنگیم، اما فوش نمیدیم. فرمودن حق نداری تو نیروهای ما به دشمن، فرمود حق نداری فوش بدید، چه برسه به نیروی خودمون. ببینیم انضباط آهنین بله، اما اخلاق و انسانیت و ادبم بله. حضرت می فرمان با اهانت و حتاکی، با تحقیر. ببینید یه جا می فرمان که میفرمان فرمانده نظامی باید در این حال دو تا چیز با هم دعم کنه، این میشه فرمانده مسلمان، یک قاطعیت و صلابت و ابهت، دو تواضع و ادب و انسانیت. خیلی این جمع دو تا با هم سخته که آدم بگه من چیکار کنم که هم از من فرمان ببرن هم اینا توهین بهشون، تحقیرشون نکنم. حضرت فرمودن تو ارتش اسلامی حق نداری تحقیر کنی، توهین کنی به کسی، ادب و احترام. باید کار کنی سرباز پایین عادی ترین سرباز فرمانده شو هم دوست داشته باشه هم ازش حساب ببره. این دوتا حضرت امیر میگن هر دوتاش باشه، نه نفرت درش ایجاد کن، تحقیر حق نداره بکنی، توهین بکنی بهش، احترامشو باید حفظ کنی، حرمتشو حفظ کن، در این حال نظم، انضباط، سلسله مراتب بله. وقت ارتش صفت دیگه، ارتش اخلاقی به خصوص در حد فرماندهان. این تعبیر حضرت رو ببینید، امام توی فرمان مالک اشتر به مردم مصر میگن که بدونید من اینو دارم برای چی میفرستم اونجا. من یه شرط و شروطی با این دارم. اولا شفاف به اونا میگه که چه مطالباتی از مالک داشته باشید و در وقت میگه من دارم اینو بر اساس این برنامه میفرستم، معنیش اینه که شما هم چیه؟ مواظب باشید، نظارت کنید، ببینید داره بر اساس همین عهدنامه، همین پیمان داره حکومت میکنه یا نه. به مردم مصر میگه مالک رو فرستادم که از خصیصین منه. یه جا تو نهج البلاغه در فرمودن من شما رو بر خودم ترجیح دادم که مالک رو فرستادم برای شما، والا من خودم بهش بیشتر احتیاج داشتم. در این حالی همچین نیرویی که جمع اقتدار و ادب و تواضع، که حالا این روایت هست واقعا اینا رو ما میشنیم باور نمیکنه آدم، ما خودم مقایسه میکنیم با خودم، میگیم مگه میشه یک کسی اینجوری باشه؟ دیدین که یه وقتی داره مالک داشت فرمانده کل ارتش علی بود دیگه، داشت تو کوچه رد میشد، یک کسی بهش توهین کرد، یه جوانکی تو یک روایت داره توف آب دهن انداخت طرف مالک، یه جا داره آشغال پرت کرد یا فحشی داد، نمیشناخین کیه. اونجا تو روایت داره که مالک حتی چپ چپ به این نگاه نکرد که این از نگاهش بترسه، که تو فهمیدی با کی کار کردی مردک؟ تو میدونی من کیم؟ مالک حتی درست نگاه نکرد که اینو بشناسه که بعدن یه وقتی حالا تسویه حساب میکنم باید. سرش انداخت پایین رفت، یک کسی عابری به او گفتش که گفت عمو فهمیدی این کی بود؟ گفت نه کی بود؟ گفت این مالک بود، فرمانده کل ارتش علی بود. ارتش علی هم که میگن شما فکر نکنید یه حکومتی تو 4 تا شهرستان بود. زمانی که حکومت به امیرالمومنین رسید جهان اسلام، یعنی حکومت چقدر بود دامنش؟ از خراسان تا شمال آفریقا این حکومت به علی رسید، یعنی به لحاظ وسعت یه امپراتوری بود، بزرگترین قدرت نظامی جهان بود. حضرت امیر حاکم یک 4 تا قبیله نبود، بزرگترین قدرت ارتش جهان بود اون موقع، ارتش اسلام یکی از قوی ترین ارتش‌های جهان بود، چون ارتش امپراتوری ایران رو کلن نابود کرده بود، ارتش امپراتوری روم رو هم تجزیه کرد، رسون به یک چهارم، شد قدرت اول جهان. این ارتش و این امپراتوری در اختیار علی بود که بعد معاویه انشعاب کرد، بخش شرقی و غربی، بخش غربی رو از بخش شرقی جدا کرد که تو جنگ صفین خواست حل شد و مسائلی که پیش آمد رو میدونید. وقت مالک اشتر فرمانده یک چنین ارتشیه که مثلا کل ارتش ما الان میشه یکی از یگانهای اون ارتش، چون ایران یه بخشی از این حکومت بود فقط. وقت اونجا وقتی فهمید این مالک بوده، حالا یا ترسید یا شرمنده شد، دوید که پیدا کنه مالک و از دلش در بیاره. گفتن رفته توی مسجدی، رفت آمد و دید داره نماز میخونه مالک، وایستاد نماز شکر خون، آمد جلو، آقا ببخشید شرمنده من، معذرت میخوام، سوء تفاهم شده، ببخشید من قصد نداشتم و فلان اینا. مالک فهمید که این ترسیده، بهش گفتن که تو میدونی من اصلا فقط آمدم مسجد برای که 2 رکعت نماز برای تو بخونم و برای تو استغفار کنم. واقعا اینا باور کردنیه؟ گفتن من اصلا آمدم مسجد 2 رکعت نماز بخونم. میگم خدا گیر شفاش بده، خب من به تو چیکار کردم؟ تو کوچه دارم رد میرم به من توهین میکنی؟ من آمدم برای تو استغفار کنم. این مظهر چیزه. در این حال همین مالک شما ببینید چطوری میجنگه توی صحنه. مالک در برابر دشمن چجور با قدرت و صلابت میره جلو که همه ازش میترسن، اما در برابر مردم، در برابر آدمای ضعیف و معمولی، از اونا ضعیف‌تر، از اونام این ارتش اسلامی میشه. حضرت میفرمان تو فرمانشون به مردم میفرمان که من مالک رو فرستادم و امره او علی بنده خدا امر کرد مالک فرمانده ارتشش رو ایکسر نفسه من الشهوات، خودش رو بشکند، که مالک نفس خود رو بشکند و یزعها عند الجمحات، خواسته های نابجای خودش رو در هم بشکنه و وقتی وسوسه های نفس برش هجوم میارن، شهوت و قدرت و خشونت و تکبر و اینها، خیشتندار و بر خود مسلط باشد. این شرط منه با مالک که او رو فرمانده کردم. یا به اسد ابن قطبه یا قطبه اگر حالا درست بخونم، فرمانده ارتش، فرمانده پادگان ارتش امام در حلوان، در همین منطقه در ایران، صاحب جند حلوان تو نهج البلاغه، امام به او ببین چی میفرمه. فرمان ان الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل، اگر فرمانده مدام دنبال ارضاء خودش و نفسانیت های خودش باشه، این از عدالت دور میمانه، هر لحظه یه چیز دلش میخواد. فرمودن فرمانده حاکم نباید تابع نفسانیت خودش باشه و فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا، به همه مردم نگاه مساوی، همه حقوق مساوی دارن، همه نیروهای خودت هم حقوق مساوی دارن. فانه لیس فی الجور عوض من العدل، ستم هرگز جایگزین خوبی برای عدل نیست. من تو رو فرستادم به شرط عدالت. فجتنب ما تنکر امثاله، اون چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. کاری که دوست داری دوست نداری با خودت بکنن، حرفی که دوست نداری به خودت بزنن به دیگران نزن و نکن و نگو. تعبیر دیگه برای که غرور و تکبر حاکم نشه بر نظامی ها، به فرمانده ها و نظامی. فرمودن انک فوقهم و والی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک. درسته تو فرمانده یه جمعی، اما خودت هم یه فرمانده‌ای داری که او بالا سر توئه و باز او بالا سرش خداونده و همه باید برسونید این سلسله به خداوند و همه باید عبد او باشین، تابع او باشید و تکبر و سوء استفاده از قدرت نیاد سراغت. فرمودن اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهتن او مخيله، هر وقت دیدی دماغت پرباد شد، هر وقت می‌بینی داره به کلت میزنه که توی کسی هستی و بقیه کسی نیستن، خود بزرگبینی، فنظر الى اذم ملک الله فوقک، به قدرت خداوند خیره شو و بفهم که تو هیچی نیستی و تو حقیری. و بعد فرمودن که اگه ای کار یفیق و الیک بما عذب انک من عقلک، اون وقت اون عقلت که از دست دادی دوباره بهت برمیگرده. فهمیدن که کسی که سوء استفاده از قدرت تکبره شعور نداره، عقلش از دست داده. فرمودن یه مقدار به خداوند و به قدرت خدا خیره شو تا عقلت سر جاش بیاد و بفهمی که تو کی هستی، به جایگاهش برگرده. ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته، مبادا ادای خدا رو در بیاری، مبادا خدایی بخوای بکنی، تشبه به خدا نکنی وقت به لحاظ جبروت و تکبر و اینها، خداوندگاری نکنی، شکوه خدا رو برای خودت نخوای، خداوند مستکبران رو ذلیل خواهد کرد. ببینید قاطع، میفهمان قاطعیت بله، ابهت بله، انضباط بله، فرماندهی و فرمانپذیری حالا میخونم که باید حتما سلسله مراتب فرماندهی دقیق رعایت بشه، اما اینا هم نباید باشه. فرمودن که یکی هم مسئله آمادگی برای نبرد و نترسیدن از جنگ، باید نیروها شجاع بار بیان، همیشه آماده درگیری باشن، دنبال درگیری نباشن ولی آماده درگیری باشن. اینم یه فصل دیگه در نهج البلاغه است که همیشه آماده شهادت باشیم. و بعد میفرمان اول خود فرمانده ها آماده باشن. اصلا حضرت امیر میگن فرق یک ارتش اسلامی و غیر اسلامی اینه، در ارتش غیر اسلامی فرمانده عقب وای میسته به سربازا میگه بفرمون جلو، تو ارتش اسلامی فرمانده خودش تو درگیریه و به نیروهاش میگه بیان. البته نمیخوام بگم فرمانده باید مثلا فرمانده لشکر کار نیروی پیاده رو بکنه، نه، ولی باید در مزان درگیری باشه. فرماندهی از 80 کیلومتر پشت خط معنی نداره توی چیز اسلام. توی اسلام فرماندهی یا در کنار نیروی خدشکنه یا حداقل با یک فاصله معقولی، ولی تو منطقه باید باشی، باید نیرو ده احساس کنه فرماندهش کنارش داره میجنگه. فرمودن اضرب بالمقبل الى الحق المدبر ان و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدا حتى ياتي علي يومي. فرمودن من منتظر شهادت نشستم، منتظر شهادتم، با منتظرم نیستم همه به من ملحق بشن، با همون دسته مؤمنینی که آماده جهادن با همونا من میرم به نبرد با اونایی که اسیان کردن و در برابر حق ایستادند. حتی یأتی علی یومی، تا آن روز که روز من است فرا رسد، یعنی روز شهادت من. فرمود من العجب بعثهم الی ان ابرز للتعان، خیلی شگفتا که از من خواستن، منو دعوت کردن اگه راست میگی بیا به میدان نبرد، به من گفتن اگر راست میگی بیا در برابر نیزه های ما قرار بگیر و ضربه های شمشیرشون رو تحمل کنن. فرمود حبلت هم الحبول، مرگ بر شما، گریه کننده ها بر شما بگریند، خدا مرگتون بده، منو از جنگ میترسونین؟ تعبیر حضرت امیره، میگه خدا مرگتون بده منو از جنگ میترسونی؟ فرمود من از 16 سالگی تو جبهه ام تا الان اینقدر ضربه شمشیر خوردم که چهرم عوض شده، آثار زخم و جراحت رو سر و صورت و بدن من، از جنگ میترسونی؟ لقد کنت و ما احدد بالحرب، تا کنون کسی مرا از جنگ نترسونده، ولا ارهب بالضرب، از ضربه و تیغ شمشیر هرگز من رو نترسونده. که اگه این کار رو بکنید حواله به تیغ شمشیر، منو به چی حواله میدی؟ فرمود انی لعلی یقین من ربی، و غیر شبهت من دینی، من هیچ شبهه‌ای در اعتقاداتم ندارم، همه چیز برای من روشنه، من با اخلاص برای حق دارم میجنگم، من از چی میترسم؟ من از شکستم نمیترسم. ببینید این تعبیر، این چیزی که به عقیدت سیاسی خیلی مربوطه، کاری که عقیدت سیاسی باید بکنه در حد توان این کارو بکنه که نیروها بتونن بگن، حالا نه مثل علی ولی علیوار، بتونن بگن انی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، من شبهه ندارم در دینم و شک ندارم به چیزی که بترسم، و علا یقین من یقین دارم به حقانیت خودمون، بنابراین منو از مرگ نترسونید. ششم، هفتم، ارتش هوشیار و بیدار، نیروی اطلاعاتی قوی، آمادگی، قدرت تاکتیکی. حضرت فرمودن به نیروهاشون خواب نرید، خواب نرید، همیشه دشمن رو بیدار بدونید. فرمودن همیشه آماده باش. ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. دشمن نیروهای پیاده و سوارش و شیطان همه نیروهاشو بسیج کرده، آماده است. نگید که نه کو، ما که خبری نمیبینیم. کو مثل اول جنگ یادتونه، البته اون موقع انقلاب بود نمیشد و به هم ریخته بود همه چی، ولی خب از چند ماه قبل هم میگفتن آقا اینا دارن، نیروهای دشمن داره آماده میشه، میخوان حمله کنن. یه مرتبه هم تخقاز آمدن تا عمق چقدر. حضرت بفهمه همیشه اینجوری باشید، بگید آقا شیطان حزبش رو جمع کرده، قد جمع حزبه و استجلب خیله، و نیروی پیاده و سواره شو منظم، همیشه بدونید که هر لحظه ممکنه آماده. اصلا ارتش فرقش با بقیه همینه دیگه، ارتش باید فرض کنه همیشه وضعیت قرمزه، فرق ارتش با بقیه اینه دیگه، بقیه باید فرض کنن وضعیت عادیه، ارتش هیچ وقت نباید فرض کنه وضعیت عادیه، همیشه خودشو تو فضای جنگی نگه داره. این تعبیر حضرت امیره. فرمودن ان معیل بصیرتی، من که بیدارم، من بصیرت نظامی دارم، من میفهمم که نباید بازی خورد و خوابید، به خواب رفت. ما لبست و علی نفسی ولا لبس علیه، نه خودم خودم رو فریب میدم، نه میذارم منو فریب بدم. ببینید هوشیاری نظامی اطلاعاتی، نگذارید فریب بخوری. ویم الله لأفرتن لهم حوضا انا ماتهه لا یصدرون عنه ولا یعودون الیه. خیلی تعبیر قشنگیه، تاکتیک جنگی. فرمودن من که هی بهشون گفتم وارد جنگ نشید، ولی حالا که شدن. این تعبیر خواهش میکنم دقت کنید، آقا ارتش اسلامی دیگه خیلی به چیز کار نداشته باشه، همین اخلاص داشته باشیم کافیه، تر برنامه تاکتیک تکنیک نه خیر. حضرت میگن که یه چیزایی که به نظرم باید سردر بعضی پادگان ها نوشت، همه اینا رو باید نوشت، از جمله این. ویم الله، فرمودن به خدا سوگند حالا که دیگه قرار به درگیری شد، چنان گردابی براشون بسازم، چنان گردابی در معرکه براشون بسازم که جز خودم چاره شون ندونه کسی، جز خودم ندونه که کی میتونه از این آتش و زیر این ضربات رها بشه، که لا یصدرون عن، که یه نفر از اینا نتونه از این گرداب سالم بره بیرون. یه همچین گرداب، یه همچین عملیاتی براشون اجرا خواهم کرد که یه نفرشون از اینجا سالم نره، زنده نره، و اگر احیانا کسی رفت دیگه لا یعودون الی، دیگه جرأت نکنه برگرده به این سمت. ببینید چقدر اعتماد به نفس. یعنی فرمودن یه گردابی به لحاظ عملیاتی تاکتیک و نبرد براشون درست بکنم که یه نفرشون نتونه بره، و اگر رفت دیگه جرأت نکنه برگرده، تا آخر یادش باشه، نسل به نسل برای هم تعریف کنن. آقا این جنگ نهروان خیلی جنگ عجیبیه به لحاظ نظامی. اولا نهروانی ها میدونین آدم های کل خوش که بسیار مقدس معاب فداکاری بودن، خوارج سربازان علی بودن، خودشون مجاهد بودن، سر قضیه صفین و نبرد معاویه مسئله دار شدن و شعور هم نداشتن و بعدم انشعاب کردن، بعد با علی در افتادن. جنگ نهروان که شد، حضرت امیر آمد اولا با اینا صحبت کرد که حالا اگر فرصت بشه اینم میگم که اینا ارتش اسلامی هیچ جنگی رو بدون استدلال و منطق و بدون گفتگو شروع نمیکنه. با نیروهای دشمن اول حرف میزنه که بیایم نجنگیم، شما برای چی؟ ما حقیم، شما باطلید، باید بهشون بگی. حجت برش تمام شه. بعدن نگه ما نمیدونستیم داشتیم با کی میجنگیدیم. همه جا بوده ها، یعنی تو کربلا امام حسین که تو اقلیت محض با دشمن حرف میزنه قبل از ظهر کربلا دوباره. تو جنگای امیرالمومنین هست، امام حسن از خود پیامبر هستن. تو نهروان امیر زمیر با خوارج چند بار صحبت میکنه. و این باعث میشه چند هزار نفر از اینا جدا میشن از سپاه دشمن، میفهمن اشتباه کردن و نمیجنگن. ولی یه عده‌ای که میمونن، حالا به تاکتیک جنگی ببین چه جوره. حضرت فرمودن که حالا که من که نمیخواستم با اینا بجنگم، ولی حالا که قراره به جنگ شد به شما بگم، اینه قبل از عملیات گفتن ها. گفتن به شما بگم فردا اینجا من نبردی را خواهم انداخت که از نیروهای دشمن کمتر از 10 نفر زنده بمانند و ما کل شهدامون هم 10 نفر نشن. دقت میکنید؟ به لحاظ تکنیکی ببینید جنگ چجوری بود و همینطور شد. کل نیروهای خوارج تو جنگ نهروان کلن متلاشی شدن، نابود شدن، یه چند نفر رها شدن در رفتن. تو اون جنگ از کل نیروهای امیرالمومنین شهدا 10 نفر هم نشدن، با این که خوارج هم از نظر خلوص از نیروهای امیرالمومنین کم نمی آوردن، منتها احمق بودن، مسیرشون باطل بود، به لحاظ نظمی هم احمق بودن، هم تو حری می آمدن جلو. توی روایات هستش که اینا همینطور سرشون می انداختن پایین می آمدن طرف. حضرت امیر می گفت بذار بیان تو، می فرمود وسط رو باز کنیم، می آمدن تو، بعد می فرمود از دو طرف بریزیم. یعنی با تاکتیک اینا رو لتو پار کرد، بلا اون طرف هم آدم های محکمی بودن، می دونن خوارج نماز شب خون بودن، حافظ قرآن بودن، فرق می کردن با نیروهای معاویه و اینا، چون قبلا خیلیشون از رزمنده های خود علی بودن، که یکی از همینا هم بعدن حضرت رو ترور کرد دیگه، ابن ملجم که ایشونو شهید کرد بعدها. خب ما دیگه اگه جلومونو کسی نگیره همینجوری تا زور میریم. یکی هم روحیه رزمی بالا و دائمی. حضرت به نیروهاشون میفرمودن خذوا للحرب اهبتها و اعدوا لها عدتها، که البته عرض کردم فرمودن همیشه آماده نبرد باشید. همیشه فرض کنید امروز ممکنه دشمن حمله کنه. روح جهادی و شهادت طلبی، معنویت رزم، که اینم به عقیده سیاسی مربوطه، که نیروی شما فکر نکنه که حالا اینجا یک ایرال 2 سال دیگه مجبور بیاد سرباز خدمت کنه دیگه، یه بدبختی دیگه گیر افتاده باید یه جوری ردش کنه. نه، باید واقعا احساس کنه تو این 2 سال این نیرو هم به لحاظ تشکیلاتی و انضباط و استقلال و شجاعت اصلا روحیه نظامی و شجاعت پیدا کنه، و بعد در کنارش و مهمتر از همه رشد اخلاقی و معنوی. نهج البلاغه دوستان دیدن مسئله احیاء روح جهادی و شهادت طلبی خیلی تکرار شده، ولی من حالا یکی دوتاشو فقط عرض بکنم که نیروهای نظامی این فرهنگ باید توشون نهادینه بشه. فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشت است. ببینید نگاه معنوی به جهاد، نگاه معنوی به ارتش، نه نگاه مزدوری، نه نگاه اجباری فقط که خب ما مجبوریم به نظام وظیفه دیگه. البته اینا بگم همش با حرف نیست، یعنی که کلاس بذاریم حل شه، یه مقدار زیادیش مناسبات خود ارتش با نیروهاش. یعنی من عقیده دارم باید یه نظرسنجی داشته باشید، برای که ارتش، البته ارتش ها معمولا بر اساس دموکراسی نباید اداره بشن، ولی ارتش نیست، ارتش بر اساس اقتدار، انضباط، سلسله مراتبه، این درسته. در این حال یک نوع نظرسنجی همیشه بشه از این بچه های عادی که میان سربازی رو میرن. ببینید اولی که آمد و حالا که داره میره، نگاهش نسبت به اصلا ارتش و نظامیگری و کشورش و هویت ملی و اسلامی ایناش بهتر شد یا خرابتر شد؟ با خودش گفت که الحمدلله دیگه از شر اینا راحت شدیم، یا با خودش میگه که خب اینم یه درسته من 2 سال 1 سال نیم چقدر وقت گذاشتم، ولی واقعا یه چیزی به دست آوردم. ببینید اینم هست تو روایت ما اشاره میشه، نیروی رزمی نباید احساس عبث بکنه، احساس کنه تلف شد، نباید احساس کنه تحقیر شد. حالا اینجا جلسه خودیه دارم عرض میکنم، من دیدم مثلا بعضی بچه‌هایی که میرن سرباز و میان واقعا تو همون دورهای آموزش و بعدش، این حالا یه مقدارش تنبلیه، حوصله ندارن، ولی او که هیچی، او باید ناراحت هم بشن، ولی یه چیزایی هم گاهی بعضی وقتا نقل میکنن آدم تعجب میکنه اگر راست باشه. این رو باید به نظرم هم سپاه هم ارتش همه نیروی انتظامی اینا تو این بخش آموزش نیروها تو پادگانا باید خیلی مراقب باشین، وجوه اخلاقی معنوی اونجا باشه، و الا ما هر جوری میخواهید با اینا برخورد کنیم، ما بعدم براش یک کلاس احکام هم بزنیم، یک کلاس اعتقادا بشینیم موعظش کنیم. خب میگه آقا اول خودتو موعظه کن بعد بیا منو موعظه کن، اول خودتو درست کن بعد تو. اگه حضرت اجازه میفرمان خیلی تعبیر علی میفرمان با رفتارتون، حالا روایت برسم بخونم، میفرمان با رفتارتون منتقل کن. تو ارتشا به فرمانده نظام میگن با رفتارتون منتقل کنید ارزش ها رو به اونها بیش از گفتارتون. اینم تعبیر حضرت. فرمودن بهشون بفهم این روحیه باید ایجاد بشه در که جهاد دری از درهای بهشت است که برای هر کسی هم گشوده نمیشود. فتحه الله لخاصت اولیائه، خداوند این در رو برای اولیاء خودش باز میکنه، اونم نه همه اولیاء، باز خاصه اولیاء، اونا توفیق جهاد پیدا میکنن. آقا مگه زمان جنگ مگر همه نبودن؟ چرا بعضیا فقط رفتن جبهه؟ چرا خیلی واسطن نگاه کردن؟ چرا؟ همین بود دیگه، برای که برای خاصه اولیا در باز شد، نه برای همه. بعد فرمودن و هو لباس و تقوا. فرمود فمن ترکه رغبتن ان، اونهایی که اون ملتی که جهاد رو ترک کنه ترسو بار بیاد از مبارزه با دشمن بترسه. آقا ببینید ما مثالش رو دیدیم در همین کشورهای اطراف خودمون، ملتی که جهاد رو ترک کنه و فرار کنه از جهاد، البسه الله ثوب الذل، خداوند او را ذلیل خواهد کرد. نگاه کنید به بعضی ملت‌ها که روح جهادی نداشتن چه جور به ذلت افتادن. کاش فقط ذلت و شمله البلا، انواع بلاها بر اونها هجوم خواهد آورد. آقا الان بعضی ملت‌ها داریم می‌بینیم که صبح از خونه میاد بیرون نمی‌دونه ناموسش برمیگرده یا برنمی‌گرده، نمی‌دونه امروز زنده می‌مونه یا نمی‌مونه، نمی‌دونه امروز چی داره، نه رفاه، نه آزادی، نه امنیت، نه استقلال، نه هیچی. خب همین دیگه، همین وعده‌ای که از دمیر میده. فرمود ملتی که از جهاد رو ترک کنه و فرار کنه، خداوند لباس ذلت بر او خواهد پوشوند. تغییر میشه، تغییر میشه. برای همه چیزش باید از بیگانه اجازه بگیره، التماس کنه. و شمله البلا، انواع بلاها بر او ملت هجوم خواهند آورد. و دویث بالصغار والغماء و ضرب على قلبه بالاصحاب و ادیل الحق من بتضییع الجهاد، چون جهاد رو ضایع کردن، چون همه عافیت طلب، همه خودخواه، رفاه طلب، هر کسی فقط به فکر زندگی خودش و خانواده خودش بود، کسی به سرنوشت جامعه و عزت اسلام و دین، عز الدین، به عزت دین فکر نکنه، اینجوری میشه. فرمود حقیر و ذلیل میشن، عقل و فهمشون تباه میشه، حقشون پامال میشه، نشانه های ذلت در اونها آشکار میشه و از عدالت و حقوق خودشون هم محروم میشن، به رفاه هم نمیرسن. آقا بعضی میگه آقا اینا قوی هن، باشون نجنگی، ارباب ما میشن ولی به ما رفاه میدن، آزادی میدن، امنیت میدن. خب اینم که نمیدن، حالا کاش استقلالتون رو گرفتن اینا رو بهتون میدن، اینا هم که بهتون ندادن که. فرمود این تعبیر که تو جبهه حضرت گاهی رو میکرد به نیروهای خودش، میفرمود الا رجل یشری نفسه لله، کسی هست بین شما که خودش رو به خدا بفروشه، یعنی بره به سمت شهادت، و یبیع دنیاه و به آخرته، دنیای خودش رو به آخرت بفروشه، یعنی نیروی استشهادی میخواست، بلند میشدن میگفتن بله ما هستیم. گاهی ماموریت حضرت میداد، میفرمود یه ماموریتی دارم برای کسانی که آماده باشن برن و بر نگردن، که این تعبیر رو به کار برد. کسی هست بین شما که جانش رو همین الان به خدا نقد بفروشه، نقد دنیاشو بفروشه برای آخرت؟ یه عده بلند میشدن بله ما. میفرمودن میرید و بر نمیگردید؟ میفرمودن میریم. اونا میگفتن میریم. حالا اینا رو ما قبلا میخوندیم، خب خودمون دیدیم دیگه زمان جنگی بچه‌ها رو، که زمان جنگ ما این بچه‌ها رو دیدیم که داوطلب میشدن برای ماموریتی که رسما از قبل بهشون گفتن آقا این ماموریت برگشت توش نیست، میافتن. اینا رو که الحمدلله ما دیدیم. از میفرمود انتم الاعلون، خودتون رو قوی بدانید، اعتماد داشته باشید به خدا، به خودتون. انتم الاعلون، شما برترید، والله معکم، خدا با شماست، نگو دشمن بیشتره. ولن یترکم اعمالکم، خداوند اعمال شما رو یک به یک ثبت خواهد کرد، از پاداش شما چیزی کم نخواهد شد. ببینید اینا چیزیه که اعتقاداتی که عقیدت سیاسی باید بتونه، با زبونم نیسا، اون هزینه‌ش هم باید بپردازی، اعمالمون هم باید درست باشه، ولی این کارم میشه. این اگه شد هیچ ارتش دنیا جرأت نمیکنه به این ملت حمله کنه. شما فکر می‌کنید الان چرا غرب ما اشغال میشه، شرق ما اشغال میشه، شمال و جنوب ما دشمنا پایگاه دارن، ما محاصره ایم ظاهرا، ولی چرا کسی جرأت نمیکنه نگاه چپ بکنه به ایران؟ چرا؟ برای که میدونه این ملت اهل جهاده، برای که دیدن اون 8 سال رو. اگه اونا رو نمیدیدن بعد از این، بعضی هم گفتن آقا چرا 8 سال مقاومت، بنش کن الان کوتاه بیایم. خب اگه اون کوتاه میامد نفر بعدی میامد سراغت، میگفت اینا خوبه، اینا حال میدن، این ملت حال میده به ما، اینا هر کی بیاد سراغشون یک کمی الکی اینجوری میکنن، بعد میگن چشم تسلیم میشن، بریم. هر کی از هر جا میمون میاد سراغ، میامد سراغ ما، یاد تو بدونید روها، هر کس با ننش دعوا میکرد میامد سراغ ملت ما، میگفت بریم یک کم تو سر اینا بزنیم. حالا الان کسی جرئت نداره به شما چپ نگاه کنه، کل ارتش آمریکا و ناتو و اسرائیل و همه جرئت نمیکنن به ایران چپ نگاه کنن. برای که میدونن این یک ملت معمولی نیست، ملت ایران ملت عراق نیست، ملت افغانستان نیست، ملت ایران ملت کشورهای عربی خلیج فارس نیست، ملت ایران ملت کشورهای آسیا میانه نیست، ملت ما یه ملت دیگه است. هیچ کس به ذهنش خطور نمیکنه به ایران حمله کنه. برای همین رعایت همین نکاتی که به اسلام همون مقداری که عمل کردیم، آموزش صحیح، تاکتیک رزم. میفرماد قد مد، ببینید حالا من فقط یک نمونه، میفرماد قد مد دار و اخر الحاصر محاسبه. نیروهای زرهی جلوتر حرکت کنن، ها قد مد دار، فرمودن نیروهای زرهی جلوتر، زرهی که حالا اون موقع همون زرهی فردی بود دیگه. میفرمود قد مد دار و اخر الحاصر، همینطوری کلتون نذ پایین برین جلو، نیروهای زرهی جلو حرکت کنن، نیروهای غیر زرهی پشت سر حرکت کنن. تو نهج البلاغه اینا هست، شمشیر رو چطور بزنید، متحرک باشید، بخشی از زر نوک شمشیر فقط با دست نزنید، خودتونم متحرک باشید، با بدن برید جلو و برسونید شمشیر رو به دشمن. نیزه رو چطور بزنید، نیروهای دشمن تیراندازی که میشه چطور حرکت کنید، به چپ و راست برید که آسیب نبینید، نیروهای دشمن رو مدام نشمرید، هی نگید اونها چقدر زیادن. میفرماد با گوشه چشم، با نفر جلو که داره میجنگی، با گوشه چشم جناحین رو بپا، دشمن را با گوشه های چشم زیر نظر داشته باشید، یعنی همه فقط روبروتون نبین، جناحینت هم ببین. میفرماد توی موقع درگیری زیاد حرف نزنید با هم. ببین اصلا روانشناسی رزم، روانشناسی رزم، جنگ تن به تن چجور باشه. و علموا انکم بعین الله و ما ابن اب و ما ابن ام رسول الله، بدانید که شما پیش چشم خداوند دارید می جنگید، در محضر خدا هستید، محکم باشید، نگید آی من اینجا گیر کردم تنهایم، نه، فرمودن پیش چشم خدا دارید می جنگید، خداوند دارید می جنگید. فرمود دقت کنید، فعاود الکر و استحیو من الفر، امواج پیاپی حمله ادامه بدید، ضربه اولو می زنید، موج دوم، موج سوم، عاود الکر، هی تکرار کنید این امواج عملیات رو، واستحیوا من الفر، شرم کنید از فرار، فرار از برابر دشمن ترس رو یک ننگ بدانید برای خودتون. فرمودن فانه عار فی الاعقاب و نار یوم الحساب، فرار از برابر دشمن تو جبهه هم عار هم نار، هم در قیامت عذاب الهی است، چون حق رو تنها گذاشتی به خاطر دو روز زندگی اضافی. هم فرمود آره تا اعقاب، تا نسل‌های بعدت، تو سر شش نسل بعدت هم میزنه، میگه این بچه فلانیه که در رفت از جبهه، شما ها فلان، بابات ها، بابات یادمونه فرار کرد، ترسید، خودشو خیس کرد. فرمود هم آره هم نار، موج بعد از موج عملیات کنید. تیبو عن انفسکم نفسا ومشو الى الموت مشیا سجها، این تعبیر در خیلی زیبایه. فرمود وقتی میرید در برابر دشمن، بهشت رو پیش چشم خودتون ببینید. فرمود از شهادت با طیب نفس برید به سمت خطر آرام. ومشو الى الموت، گام بزنید به سوی مرگ. مشین سجها، با وقار. چقدر زیبای تعبیر. فرمود نیروی مجاهد، فرمود با وقار، با آرامش، با اطمینان به سمت مرگ قدم بزنید برید، مثل که داری میری قدم زنی پیاده روی، اینجوری برو به سمت دشمن. آه.